تیر ماه با قهرمان لیگ برتر پرسپولیس برگزار بشه. و ما مجله نیمه شب رو با بحث این هفته به پایان میبریم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیام رسانی که بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، این روزها در صدر خبرها قرار گرفته. خبر کوتاه بود، اما واکنش‌ها به آن زیاد بود و گسترده. تلگرام فیلتر شد. مدتی است تلگرام سرگرمی پیر و جوان و زن و مرد است. بسیاری برای خبر گرفتن از حال هم از آن استفاده می کنند، بسیاری با آن داد و ستد می کنند و بسیاری برای به اشتراک گذاشتن خبرها و مطالب خواندنی از آن استفاده می کنند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کردم که دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟ همراه با سیامک آرام، پژوهشگر تحلیل داده‌ها و استاد دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیا، و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای آرام، با شما شروع بکنیم. علت محبوب بودن پیام رسان تلگرام چیه و آیا اصولاً این محبوب بودن تلگرام ربطی به فیلتر شدنش داره؟
یکی از دلایل محبوبیتش امکانیه که تلگرام داشته و اون رمزنگاری پیام‌هایی که بین کاربران رد و بدل میشه. در واقع اگر شنوندگان شما هم خاطرشون باشه، مردم در برهه‌های مختلف نرم‌افزارهای مختلفی رو استفاده می‌کردن، ولی نهایتاً تلگرام رو انتخاب کردن برای اینکه این اطمینان وجود داشتش که پیام‌هایی که با هم رد و بدل می‌کنن، مطالبی که برای هم ارسال می‌کنن، رمزنگاری میشه و امکان دسترسی به حریم شخصی و اطلاعات اونها وجود نداره. عمده دلیلی که در واقع همه‌گیر شد و در نهایت حاکمیت و نهادهای دولتی و تمام ارگان‌ها مجبور شدن که به اون رجوع کنن، انتخابی بود که مردم به این دلیل تلگرام رو در نظر گرفته بودن.
آقای کاظمیان، شما هم لطفاً به همین سوال پاسخ بدید. چه ارتباطی بین فیلتر شدن تلگرام و محبوبیتش وجود داره؟
من ترجیح میدم که از یک زاویه سیاسی امنیتی به ماجرا نگاه کنم. متاسفانه این اتفاق از یک نقطه عزیمت سیاسی امنیتی چون برخواسته و به هر حال اون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متاسفانه مستظهر نیست به یک اقتدار دموکراتیک، چون با یک رژیم دموکراتیک با رویکردها و لوازم در حال دموکراتیک روبرو نیستیم. طبیعتا همه رفتارها باید از این زاویه ارزیابی بشه، از جمله سرکوبی که داره متوجه رسانه به معنای عامش در ایران میشه و اجزا یا صورت‌های مختلف اون، از جمله در این مورد مشخص تلگرام. به ویژه که فراموش نکنیم در ماه‌های گذشته تلگرام نقش ویژه‌ای رو ایفا کرد، به خصوص در اعتراض‌های دی ماه 96، و طبیعتاً این اطلاع رسانی وقتی که همراه میشه با اعتراض‌های اجتماعی و این اعتراض‌های اجتماعی از طرف حکومت تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی، باید با همین عینک مورد هدف قرار بگیره. و خب متاسفانه در سالهای پیش شاهد بودیم که از فیلتر اینترنت گرفته تا پارازیت افکنی روی تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و حالا رسیدن به فیلتر تلگرام و مسدودسازی این نرم افزاری که این همه رایج است در کشور، فقط به نوعی بازتاب دهنده اقتدار غیر دموکراتیک کانون مرکزی قدرت است و اینکه این نرم افزار رو یک تهدیدی می‌بینه، به ویژه در یک بزنگاهایی که با توجه به بحران اقتصادی کشور به نظر میرسه که کسانی که این تصمیم رو گرفتن خیلی به فوریت این اقدام رو در دستور کار قرار دادن پیش از اینکه یک اتفاق دیگری مثل اعتراض‌های دی ماه 96 رخ بده.
آقای آرام، یه مقداری فنی‌تر به قضیه نگاه بکنیم. آیا فیلتر کردن کامل تلگرام به طوری که حتی امکان استفاده از اون با فیلتر شکن هم ممکن نباشه برای مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟
اجازه بدین که هم پاسخ بلی یا نه به این پرسش بدم و هم که توضیحاتی رو لازمه که اضافه بکنم. اگر اینترنت رو مشابه سیستم پستی در نظر بگیریم و زیربنای اینترنت رو به اداره پست، این بسته هایی که برای مقاصد مختلف ارسال میشه و اداره پست قرار اونا رو به مقصد ببره، روش های ابتدایی فیلترینگ که امروز روسیه هم داره از اون استفاده میکنه به این شکل هستش که به پستچی ها دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه نقاطی ببرن، یا در واقع دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه صندوق پستای خاصی ارسال نکنن یا تحویل ندن. اشکالی که توی روسیه فقط پیش اومد اینه که تعداد این صندوق های پستی زیاده و کار رو برای دولت روسیه سخت کرده. اما سیستم فیلترینگ در ایران چند لایه است، یعنی هم اون حالته که روسیه داره بسته ها رو به مقاصد پستی نمیرسونه، همین که امکانی رو میده که پستچی ها بسته ها رو چک بکنن، یعنی نگاه میکنن اگر مقصدش قرار است که به فرض بکنید تلگرام بره یا به اون نرم افزار یا اپلیکیشنی که حاکمیت تمایل نداره به اونا نره، اونا رو مسدود میکنه، از حوزه خارج میکنه. یکی از دلایلی که سیستمی که الان در ایران داره اعمال میشه امکانش نیستش که در روسیه اعمال بشه به خاطر اینکه تعداد صندوق های پستی و تعداد بسته ها به دلیل سرعت بالا در روسیه بالاست و هزینه های سرسام‌آوری خواهد داشت اگه دولت روسیه بخواد این کارو بکنه، که دلیل گرانی اینترنت در ایران هم همین هست. در واقع تمام پستچی ها بسته ها رو چک میکنن، اگرچه داخل محتوا رو ممکنه نتونن ببینن ولی مقصد و جایی که قرار بهش ارسال بشه رو میبینن. از این منظر بله به لحاظ فنی ممکنه، اما همونطور که امکان این وجود نداره که یک سری امکانات ابتدایی که امروز اینترنت هم جزو همون امکانات هست رو از مردم مثل برق مثل آب از یک خانوار ایرانی بگیرن، در دراز مدت تداوم این روش امکان پذیر نیست. همونطور که از زمانی که هر تکنولوژی وارد ایران شد، شما از فکس فرض بکنید تا ویدئو و وبسایت ها و تمام این چیزهای جدیدی که وارد ایران شد رو نتونستن در عمل، شما الان اگه دقت بکنید عملا مسئله ماهواره ها مسئله گم شده در میان تمام مشکلات رسانه‌ای و فضای مجازی حاکمیت، و علارغم اینکه ممکنه برای مدتی بتونن به لحاظ فنی یک تکنولوژی رو از دایره خارج بکنن، اما در دراز مدت این امکان وجود نداره. ضمن اینکه این روشی که روش فیلترینگ چند لایه‌ای که ایران داره به کار میبره لطماتی رو به دیگر سرویس ها و خدمات میزنه، کما اینکه این چند روز گذشته بعضی از سرویس های اینترنتی از جمله بلاک ها و وب بلاک ها و سرویس های خدمات اینترنتی دیگر رو هم فلج کرده.
آقای کاظمیان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش رسمی به فیلترینگ تلگرام گفته که دولتش نقشی در مسدود کردن تلگرام نداشته و این کار مورد تایید دولت هم نیست. قبلا هم آقای روحانی گفته بود که دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. پس چه اتفاقی افتاد و اصولا عملکرد و موضع آقای روحانی در این باره چطوری ارزیابی میکنید شما؟
واکنش آقای روحانی خب خیلی معنیدار بود، با اهمیت بود و البته حداقل انتظاریه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی در انتخابات گذشته ازش انتظار داشتن، ولی من گمان میکنم مبتنی بر مجموعه رخدادهای هفته های اخیر به هر حال باید آقای روحانی پیش بینی میکرد که جریان تمامیت خواه در حاکمیت و به ویژه شخص اول نظام چه موضعی داره در قبال تلگرام، و به نوعی باید آماده میبود یا همین الان باید یک واکنشی نشون میداد که بیشتر از یک موضع تبلیغاتی و رسانه‌ای بدنه حامی خودش رو به هر حال راضی نگه داره و افزون بر این رضایت یک رفتار عملیاتی هم از خودش بروز بده. به عنوان نمونه به هر حال آقای روحانی این امکان رو داشت که به وزیر خودش دستور بده که شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری نکنه با این دستوری که صادر شده، یا به عنوان اینکه ایشون برای ریاست شورای عالی فضای مجازی رو در اختیار داره میتونست در برابر به هر حال این دستوری که صادر شده واکنش نشون بده، به رهبر جمهوری اسلامی بگه که این اقدام خلاف قانون هستش و اساساً این شورا دیگه بلا موضوع شده، یا حتی در یک سطحی فراتر میتونست نسبت به حکم یک بازپرس دستگاه قضایی واکنش تون نشون بده در مقام کسی که سوگند یاد کرده برای پاسداری از حقوق شهروندان و مسئول اجرای قانون اساسی است، نامه بنویسه به عنوان نمونه به رئیس قوه قضایی و به تعبیری نشون بده که جدی هست برای اینکه در برابر این اقدام تنگ نظرانه و واجد سانسور و محدودسازی جامعه مدنی ایران یک واکنش جدی از خودش بروز بده و عملیاتی کنه برای دیدگاه خودش رو. اما متاسفانه تا این لحظه فقط اکتفا کرده به یک موضع‌گیری تبلیغاتی رسانه‌ای که هرچند که قابل احترام و قابل توجه هستش، اما من گمان نمی‌کنم که این راضی کنه به هر حال حامیان آقای روحانی رو، و به ویژه که تغییر معنی آثاری هم متاسفانه در واقعیتی که رخ داده ایجاد نکرده یا بعیده که ایجاد کنه این دست موضع‌گیری ها. این اراده آقای خامنه ای هست، اراده مجموع به حال نیروهای امنیتی و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و داده هایی که اونها منتقل کردن به رهبر جمهوری اسلامی و جمع‌بندی این مجموعه که حالا به این نتیجه رسیده که فیلتراسیون تلگرام رو بر مبنای همه شایعاتی که در هفته‌های گذشته بود و احتمال‌هایی که داده می‌شد در نهایت متحقق کنه. بماند که چنان که خود آقای روحانی وزیرش و مجموعه گزارش‌های اقتصادی که وجود داره همه اذعان می‌کنن و دال بر این هستش که بخش مهمی از جامعه در بحران اقتصادی موجود داره از این شبکه اطلاع‌رسانی تلگرام استفاده می‌کنه برای کار و برای اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های اقتصادی خودش.
آقای کاظمیان اشاره کردید به قاضی، خب این حکم فیلترینگ توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده. آیا اصولاً معمول صدور چنین حکم هایی از طرف چنین اشخاصی؟
سابقه و پیشینه ی جمهوری اسلامی نشون داده که اتفاقهای غیر معمول در دستگاه قضایی خیلی عادی هست، چنان که در مورد توقیف فله مطبوعات شاهدش بودیم در بهار 79 هم کاملا این اتفاق افتاد، بعد از البته سخنرانی آقای خامنه‌ای. در این مورد مشخص هم یک چالش حقوقی قضایی میتونه شکل بگیره که آیا این پاسپورت اختیار داره یا نه. تا پیش از این به نظر میرسید که این داستان پایتخت هستش که در مقام مدعی عموم یک اراده مافوق قانونی و بروز ظهور امنیتی فراتر از اختیارات خودش بروز میده و اونها رو تحمیل میکنه به جامعه مدنی. در این موردی که کاملا رخداد کلان هستش، فقط ما با یک نرم افزار به نام تلگرام روبرو نیستیم. این ماجرا گره خورده هم با اطلاع رسانی، هم با زندگی معیشتی و اقتصادی بخش مهمی از جامعه و اساسا حتی با حیات روزمره اونا نیست، جهان شهروندانی که دارن برای مبادلات خانوادگی اطلاع رسانی در مورد وضعیت هم دیگه یا حتی تفریح استفاده میکنن از تلگرام. خب یک بازپرس عادی، یک مقام قضایی دونپایه میاد این رو تحمیل میکنه، اما مجموع واکنش وزیر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی حتی نشون میده که همه میدونن که این تصمیم فقط مربوط به یک بازپرس نیست و یک اتفاقی که از یک جای دیگری به حال تحمیل شده و بازپرس فقط حالت شکل قضایی حقوقی اون رو اومده پیگیری کرده و همه هم میدونن که اون جایی که این فرمان رو صادر کرده کسی نیست جز آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که مدیریت تلگرام و بحث تکنولوژی داره خودش رو با این وضع جدید آداپته میکنه یا تلاش میکنه مقاومت کنه. شهروندان هم دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها یا امکانهایی که در اختیار دارن همچنان مقاومت میکنن. حالا باید دید آقای روحانی تا چه اندازه میتونه مقاومت کنه یا این وضعیت رو تغییر بده. هرچند که من فکر میکنم که باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
آقای آرام، صحبت آقای کاظمیان رو شنیدیم در مورد نقش آقای روحانی. شما علاوه بر نقش آقای روحانی چه نقشی برای وزیر ارتباطات قائل هستید؟ بعد از فیلتر شدن تلگرام در توییترش نوشت که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیره و هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف بشه، نرم افزارهای دیگری شناسایی میشن و فعال خواهند شد. ولی یه اشاره‌ای هم کرده به اینکه خب مقررات کشورها هم باید محترم شمرده بشه. چطور ارزیابی میکنید موضع و نقش آقای آذری جهرمی رو؟
بله، اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به نقش وزیر ارتباطات که علارغم ظاهر متفاوتی که در قالب دولت نشون میدن، اما در عمل همراهی وزیر و وزارت ارتباطات رو با فیلترینگ نشون میده. همون پنج بندی که ایشون در توییترشون، که توییتر هم البته فیلتر هست، اعلام کردن، در بند آخر اشاره میکنن که اپلیکیشن ها یا نرم افزارها اگه با حکومت ها همراهی نکنن، خب طبیعتا حکومت ها نسبت به اونا واکنش نشون میدن که تلویحا دفاع میکنن یا تایید میکنن بحث فیلترینگ رو. من یک اشاره بکنم به سال 88 و بعد از
اعتراضات وسیع مردمی که شکل گرفته بود، در اون زمان تعداد موبایل هایی که در اختیار مردم بود نزدیک به 55 میلیون تخمین زده میشه. 2% اینها اسمارت فون بودن، یعنی تلفن های هوشمندی بودن که امکان دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای اینترنتی رو میده. در سال 2016، یعنی 2 سال پیش، آمار 80 میلیون کاربر، یعنی مشترک تلفن همراه، و از این میان 41%شون استفاده کننده تلفن های همراه هستن که الان تو این 2 سال اخیر حتما این افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع به اضافه حضور 40 میلیون نفر کاربر ایرانی در تلگرام و نرم افزارها و اپلیکیشن های دیگه مجازی، با تصمیم اشتباهی که مجموعه حاکمیت گرفته و همراهی که به زعم من وزارت ارتباطات هم با این تصمیم به لحاظ فنی داره انجام میده برای اعمال فیلترینگ، عملا مردم رو به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی دعوت کردن. و اگر این تعداد در سال 88 2% بوده، امسال بالای 50%ه که این تعداد کاربر تلگرامی همه الان در پی پیدا کردن فیلتر شکن، راه پراکسی های مختلف، وی پی ان ها برای دسترسی به این اپلیکیشن ها است. حاکمیت با گردش آزاد اطلاعات مشکل داره، خودش رو هیچ وقت نتونسته حتی در راستای اهداف خودش و در واقع استراتژیایی که تعریف میکنه در قالب جمهوری اسلامی هم نتونسته خودش رو سازگار بکنه با پیشرفت‌های تکنولوژی، و الان با پمپاژ و با دوپینگ حکومتی سعی داره با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی که میشه گفت خوشبختانه استقبال کمی از اونها شد، برای اینکه مردم این اعتماد رو ندارن به پیام‌رسان‌های داخلی به دلیل همون رمزنگاری و به دلیل اینکه نمیدونن که آیا حریم شخصیشون رعایت خواهد شد، اطلاعاتشون به کجا و در چه مقاصدی استفاده خواهد شد. کما اینکه میبینیم ما چند وقت پیش اتفاقی که برای محیط‌بانان و فعالین محیط زیست افتاد و بعد هم عکس‌ها و اطلاعات خصوصیشون برای پرونده‌سازی استفاده میشه، عملاً به صورت تاریخی مردم اعتمادی به روش‌ها و آنچه که حکومت پیشنهاد میده ندارن و مقاومت مدنی دارن میکنن.
آقای کاظمیان، از قبل از اینکه تلگرام فیلتر بشه، از چند روز قبلش خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت از جمله فارس و تسنیم گزارش‌های متعددی در مورد اینکه تلگرام بستری برای به گفته اونها تروریست‌هاست و برای هماهنگی بین اونها برای حملات تروریستی استفاده میشه کار کردن. این زمینه چینی رو شما فکر میکنید که به چه منظوری بوده؟
مشخصه که در شرایط فعلی اون چرا که ایران رو داره تهدید میکنه این تروریست ها نیستن، یا به هر حال مجموعه گروه هایی که مثل داعش پیرامون ایران در حالا سوریه یا حتی افغانستان اعلام موجودیت کردن یا فعال بودن یا هستن. اون چیزی که تهدید محسوب میشه برای جمهوری اسلامی جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی هست. این شبکه‌های اجتماعی آنلاین خودش بالقوه یک تهدید هست برای حکومتی که مستظهر نیستش به پشتوانه های اجتماعی و اقتدار دموکراتیک نداره، و طبیعتاً این ارتباطات و شبکه های اجتماعی آنلاین با توجه به مجالی که پیدا میکنن برای اطلاع رسانی سریع، که این رو چنان که اشاره کردم در تظاهرات و راهپیمایی های گسترده دیمای 96 شاهد بودیم، اینجا شاهد یک تهدید هستیم برای اون جریان امنیتی حاضر در بلوک قدرت. و از این زاویه است که حالا دارم به توجیه این مسدودسازی میپردازم. این رو من اشاره کنم البته در ادامه هم این صحبت هم توضیحات آقای آرام، که به هر حال این فیلتراسیون و این محدودسازی جدید من گمان میکنم دست کم 2 مابعضا خواهد داشت. یکیش اینه که باعث افزایش خشم و نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و ناراضی از وضع موجود میشه و به شکل غیر مستقیم یا حتی خلاف اون چیزی که خود حاکمیت میخواد باعث دامن زدن به نارضایتی و خشم اکثریت جامعه از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میشه. و البته از طرف دیگه هم به جهت جامعه شناختی من فکر میکنم ما شاهد یک وضعی بودیم در ایران که به تعبیر مهندس بازرگان نوعی سازگاری ایرانی هم وجود داره، یعنی اکثریت جامعه به هر حال تلاش میکنه با وجود این سرکوب و اختناقی که وجود داره و با توجه به همه محدودیت ها و تهدیدی که متوجه تحرک آزادش میشه، به نوعی یک مفری و یک راه گریز چیزی برای خودش پیدا کنه و به زیست متمایز خودش با حکومت ادامه بده. از این زاویه چه استفاده کردن از فیلتر شکن ها که شاهدیم داره افزایش پیدا میکنه، چه پیدا کردن شبکه‌های اجتماعی جدیدی و نرم افزارهای متفاوتی، اینها طبیعتاً در دستور کار جامعه قرار خواهد گرفت. از این زاویه من گمان میکنم که به نوعی حکومت در معنای عامش و به ویژه اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی فقط داره این بحران سیاسی رو به تعویق میاندازه برای خودش، یا به تعبیری داره فقط تلاش میکنه که مثل سالهای پیش صورت مسئله رو نادیده بگیره، صورت مسئله‌ای که گره میخوره با مشارکت اجتماعی سیاسی و لوازم حکمرانی خوب در ایران، از جمله حاکمیت قانون، از جمله توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مشارکت فعال اونها در حکومت، که خب این وجود نداره. و این نکته من اشاره کنم که تلگرام در ماه‌های گذشته به ویژه یک ابزاری شده بود برای شفافسازی فسادها و سوء استفاده‌های مالی و طبیعتاً نقد حکومت، و خب این برخورنده هست برای حاکمان و حالا دارن توجیه میکنن با این مسائلی که شما هم اشاره کردیم که مثلا این یک امکانیه برای فعالیت‌های تروریستی و مخرب علیه امنیت ملی، که من فکر میکنم طبیعتاً این رو فقط خود آقایون و اقلیت جامعه ایران که مرتبطن و همدلن با حکومت باور میکنن و نه اکثریتی که دارن زندگی خودشون رو میکنن و از وضعیت موجود البته همزمان ناراضین در اشکال مختلف.
آقای آرام، تلگرام در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ مثل توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میشه که مردم با فیلتر شکن ازش استفاده میکنن، یا اینکه مردم پیام رسانهای داخلی مجبورن رو بیارن؟ یه صحبتی کردید شما در مورد پیام رسانهای داخلی، اون بحث بی‌اعتمادی مردم مطرحه، ولی در نهایت چه خواهد شد؟
در بدترین حالت اتفاقی که خواهد افتاد شامل بر همون سرنوشتی خواهد بود که امروز بعد از 40 سال مردم وقتی تلفن دارن صحبت میکنن یا برای همدیگه پیام کوتاه و اس ام اس میفرستن هم دچارش هستن و از یک نگرانی برای شنود احتمالی احتیاط های لازم رو میکنن که چه چیزی برای هم ارسال بکنن، یا وقتی دارن پای تلفن صحبت میکنن چه مسائل رو مطرح بکنن نکنن. اتفاقی که خواهد افتاد اگر هم بتونن با این پمپاژ و این دوپینگ حکومتی عده‌ای از مردم یا نهادهای دولتی رو به سمت پیام رسانهای داخلی با فشار و زور سوق بدن، در نهایت به دلیل عدم اعتمادی که وجود داره باعث میشه که مردم استفاده بکنن اگر مجبور بشن، ولی اون اعتماد لازم یا اون کاربری که آزادانه در تلگرام داشتن رو دیگه نداشته باشن. در واقع حکومت بیدورنماییه که برای پاک کردن فقط صورت مسئله بدون توجه به مجموعه نارضایتی ها در حوزه های مختلف و در اقشار مختلف، از روستاییان، کشاورزان، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار مختلف و در حوزه های مختلف، امروز شاهد هستیم که در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده و وجود ابزاری مثل تلگرام نگرانی عدم کنترلشون رو به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسانهای داخلی سوق پیدا بکنن.
آقای کاظمیانی، اشاره کردید به بحث کسب و کارهایی که در تلگرام به داد و ستد میپرداختن. رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدن و شرکت‌های دانش بنیان تخصصی معلق شدن. آقای روحانی هم قول داده بود که رسیدگی بشه به وضعیت کسایی که از تلگرام کسب و کار میکنن. فکر میکنید که واقعا این وعده ها عملی خواهد شد؟
من متاسفانه همونطور که گفتم قبلا هم ناامیدم از یک تغییر وضعیت معنیدار برای تلگرام. یعنی اگر اتفاقی بخواد رخ بده فقط در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اون تمهیداتی که خود مدیران ارشد تلگرام و مؤسسه اون پیش بینی خواهند کرد رخ خواهد داد، و همینطور میزان جدیت و پیگیری شهروندان برای اینکه همچنان از این شبکه اجتماعی آنلاین یا نرم افزار استفاده کنند. اما قطعا این اختلال اقتصادی رخ خواهد داد و همچنان که رخ داده. خیلی به دشواری میشه داوری کرد که چه میزان از شهروندان متضرر میشن از این اتفاقی که رخ داده. این رو هم باز من اضافه کنم در ادامه صحبت آقای آرام که به هر حال ببینین حتی مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی به آب یا مسائل مسائل کوچک محیط زیستی یا اعتراض‌های مدنی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های گذشته خیلی سریع توسط تلگرام بازتاب داده شد و متأسفانه چون هسته اصلی قدرت نمیتونه پاسخ جدی یا قانع کننده یا واقع بینانه بده به این اعتراض‌ها، حالا اومده صورت مسئله رو پاک میکنه و تلاش میکنه که با بستن تلگرام مانع از افزایش اعتراض‌ها یا دامن زدن به در حال نارضایتی‌هایی بشه که تو حوزه‌های مختلف وجود داره. با وجود اینکه تلگرام رو داره مسدود میکنه که جلوی این اعتراض‌ها رو بگیره، اما به نظر میرسه که همین اعتراض‌های اقتصادی و مشکلی که ایجاد میکنه برای جوانان، شاغلان و فعالان اقتصادی و حتی برای خانواده‌ها، این خود به خود کمک میکنه به این نارضایتی‌ها و به تعبیری من فکر می‌کنم داره به زیان خودش عمل میکنه حکومت. و این البته رویکردی است که معمولاً رژیم‌های اقتدارگرا دارن و گمان می‌کنن که به این ترتیب میتونن اقتدار خودشون یا به حال وضعیت موجود رو تداوم ببخشن، اما من فکر می‌کنم که فقط دارن باعث افزایش نارضایتی‌ها میشن. تا کی این نارضایتی‌ها قابل کنترل باشه طبیعتاً برمیگرده به پتانسیل جامعه مدنی و میزان نارضایتی که وجود داره در جامعه و اینکه چقدر میتونه خودش رو متبلور و متعین کنه در قالب یک نیروی علیه هسته اصلی قدرت در نظام مستقر.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سیامک آرام پژوهشگر تحلیل داده‌ها و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام